بسم الله الرحمن الرحیم. ثم این مقتضا اطلاق الروایات جواز غیبت المتجاهر فیما تجاهر به ولو ما عدم قصد قرض صحیح ولم اجد من قال به اعتبار القصد به اعتبار القصد القرض الصحیح و هو ارتداؤه عن المنکر. در رابطه با متجاهر به فسق فی الجمله گفتیم که روایاتی داریم که غیبت متجاهر به فسق جایزه. دلیلش هم از روایات معلوم شد که غیبت مؤمن جایز نیست، برای اینکه حرمت مؤمن، ارض مؤمن، مانند دم مؤمن و جان مؤمن و مال مؤمن محترمه. الا اینکه وقتی که متجاهر میشه، وقتی پرده‌دری میکنه در برابر پروردگار، این احترامش از بین میره. فی الجمله مسلمه که غیبتش جایزه، اما دو سه تا مطلب هست که ببینیم که مطلقا جایزه یا با شرایطی. بعضی از فقها گفتن با شرایطی جایزه، مطلقا جایز نیست. خب اونایی که گفتن با شرایطی جایزه، یک دو سه تا مطلبه که من به شمارش میگم، یک دو سه چهار اینجوری. مطلب اول، بعضی از فقها گفتن که مطلقا غیبت متجاهر به فسق جایز نیست. وقتی جایزه که انسان غیبت کننده به قصد نهی از منکر غیبت بکنه. وقتی که من دیدم دیشب یک نفر علنی مشروب خورده عربده میکشه تو کوچه راه میاد، من میام امروز تو مسجد به 4 تا آدم میگم تا به گوشش برسه، و من میدونم اگر به گوشش برسه دیگه از این کارا نمیکنه. به خاطر نهی از منکر و به قصد نهی از منکر من این غیبت رو انجام میدم. مرحوم شهید ثانی اینجور فرموده، گفته به این شرط، با این شرط صحیح غیبت کردم، وگرنه غیبت علیکم السلام این قرض نباشد، غیبت متجاهر به فسق هم حرامه. مرحوم شیخ میگه نه، ما از اکثر فقها اینجور نگفتن و روایات ما هم مطلقه، ما در روایات چیزی نداریم که به این قصد باشه. این قصد را شرط کردن دلیل میخواد و دلیل نداریم. تازه اگر با این قصد بخواد کسی غیبت کند، لازم نیست متجاهر به فسق باشه. که اگر متستر هم یه آدمی که ما میدونیم مخفیانه گناه میکنه راه دیگه ای نداشته باشد جز این راه نهی از منکر، با غیبت کردن میدونیم که از منکر دست بر میداره، غیبتش جایز میشه. این چه فرقی کرد متجاهر با متستر علیکم السلام؟ فرقی در این جهت نمی کن. این یک شرط، پس این شرط تو مرحوم شیخ قبول نمی. بعضی ها گفتن غیبت متجاهر به فسق جایز است، ولی محدود به اون گناهی را که انجام داده متجاهرن، اما گناه های دیگه ای که مخفیانه انجام داده اونا را نه. علنی مشروب خورده، خب همونه بگو، اضافهش دیگه نگو. بله، بعضی گفتن اینو، مثلا مخفیانه نعوذ بالله زنام کرده، دیگه اون زنای مخفیانه را حق نداره بیایی کشف ما ستر الله بکنی، اون مقداری که خودش آشکار انجام داد اون. باز در اینجا همون جواب، دلیل خاصی برای مطلب نداره. مسئله سوم، بعضی گفتن در اون شهری که گناه انجام داده در اون شهر این کار بکن، در جای دیگه نه. مثلا فرض کنید که یک کسیست که در فلان شهر آدم علنی مشروب میخوره، حالا آمده از تهران، از قم، از جای دیگه میخواد بره به قولشون مکه مسافرت، زیارت، نمیخواد این افراد شهرهای دیگه هم بفهمن این گناهکاره. افراد شهر خودش فهمیدن، افراد شهرهای دیگر را نمیخواد بفهمن. در اینجا هم نگو، ولی در میان شهر خودش که علنی خودش این کار انجام میکنه اب نداره. اینم باز یکی از دلایل حرفاییست که شرایطیست که گفتن که بی دلیله و دلیل خاصی نداره. بله بله بله، در شهر خودش در شهر خودش نسبت به خمه گناهاش، ولی در شهر خودش از در مکانی محدود کردن و مشروط کردن. بالاخره بعضی آمدن گفتن که شیخ آخرش اینم تا حدی تایید میکنه، اون گناهی را که انجام میده پستر از اون گناه ها را اگرم مخفی باشه میشه گفت. یه گناه علنی کرده، پستر از اون گناه ها را میشه گفت، اما اگر بدتر از اون گناه علنی را مخفیان انجام داده اون نمیشه گفت. مثلا ببین آقا، یه نفر این در محکمه من یه نفر آمده تو کوچه و خیابون ها علنم به ناموس مردم نگاه میکنه. نگاه کردن براش علنی، همه میدونن که این چشترانه. بله، ولی مخفیانه ما میدونیم مشروب میخوره، مخفیانه نعوذ بالله زنا میکنه و امثال اینا. نمیتونیم بیایم زنا و مشروبش را که از اون گناه کوچیک علنیشه، کوچیک علنی بدتره و شدیدتره، اون گناه بزرگ مخفی را نمیتونیم بگیم. اما اگه کسی علنا مشروب میخوره، علنا مخفیانه هم به ناموس مردم نگاه میکنه، نگاه کردن که گناه صغیره است، مشروب خوردن گناه کبیره است. وقتی مشروبش علنیه اون گناه صغیرش هم که مخفیه میشه گفت. پس اینجور گفتن. شیخ هم تا حدی دیگه آخرش اینو رد نمی کند و میگه به نظر اینجور میرسه، ولی دلیل خاصی نداریم. هیچی دلیل نداره، الان از قدم دیگه دلیل خاصی نداریم. دلیل خاصش اینه که مثلا سلام علیکم و رحمت الله، این نسبت به این گناهان بزرگ شاید متستر باشه، ولی دلیل دیگه نداره. خلاصه این که گناهان بزرگتری را اگر مخفیان انجام میده و گناه کوچکتر علنی، نمیشه بزرگتر را گفت. اما اگر بزرگتر را علنی انجام میده، کوچکتر را مخفیانه، کوچکتر را میشه گفت غیبت کرد. و مسئله دیگر که در اینجا باید بدانیم اینی که اینو دیگه همه گفتن و حرف درستی هم است، کسی که گناهی انجام میده باید به عنوان گناه علنن و متجاهرن انجام بده تا ما بگیم غیبتش جایزه. اما اگر کسی در رابطه با این عملی که انجام میده توجیهی دارد یا گناه نمیدونه، اونجا اگر توجیهش طوری باشد که بدیهی یلبطلان، ضروری یلبطلان، واضح البطلان نباشه، ما توجیهش رو میپذیریم و غیبتش جایز نیست. مثلا فرض کنید که یک کسیست که به نظر خودش نگاه کردن به زنای نامحرم، به زنای اجنبیه بدون ریبه حلاله، از نظر اجتهادی خوب هستن در میان فقها، میگن نگاه کردن به دست و صورت، بدون ریبه حرامه، حرام نیست. بعضی از فقها گفتن، اکثر فقها هم گفتن. حالا یه آدمیش میگه به نظر من حرام نیست. حالا به نظر من هم فرض کنید که حرامه اون کار. این آقا من میبینم تو خیابون کوچه بازار به زنها نگاه میکنه و میگه من خود قصد ریبه و اینا ندارم، خودش اونجور میگه، من حق ندارم بیام در جای دیگه غیبتش بکنم بگم این آقا گناه علنی میکنه، چون توجیه داره و توجیهش هم طوری نیست که برای همه واضح البطلان باشه. توجه کردید؟ اما اگر توجیهش غیر واضح البطلان باشه، ببخشید واضح البطلان باشه، مثلا اینو من در مجله های زمان شاه یه روز میخواندم، دیدم که یکی زنش، یکی از این هنرپیشه ها زنش، یعنی به ظاهر زنش دیگه، اونا هر روز یه زنی داشت، یکی از این به ظاهر زنش که زن رسمی سبتی هم بوده، این رفته بود، زنش هم هنرپیشه بود، با یک مرد دیگه در یک فیلمی بازی کرده بود دختری، و در اون فیلم باید مثلا فرض کنید که زیر یک لحاف هم میرفتن، رفته بود اون وقت از این آقا مصاحبه کرده بودن، خب تو چی این زنت؟ میگفت من بزنم اطمینان کامل دارم. توجه کردی؟ خب مثلا یه همچه توجیه های واضح البطلان رو دیگه نمیشه پذیرو. توجه کردید؟ و امثال اینا، مثل بعضی از رباخارها، بعضی از زلمه فجره که کارشون را نوعاً میان توجیه میکنن که توجیهات بسیار باطلی است. این مطلب در رابطه با متجاهر بخونیم، بعد برسیم به مسئله استثناء دوم که مظلومه، در رابطه با مظلوم. ثم ان مقتضى اطلاق الروايات جواز غیبت المتجاهر فيما تجاهر به. مقتضای اطلاق روایات این است که متجاهر به فسق غیبتش جایزه در اون چرا که در اون معصیتی که علنی انجام داده، ولو ما عدم قصد غرض از این صحیح، ولو اینکه این غیبت کننده از این غیبتش غرض خاصی هم نداره، نمیخواد نهی از منکر بکنه، همینطوری دلش میخواد بگه که فلانی دائم الخمره، علنی مشروب میخوره، هیچ اشکالی نداره، غرض صحیح نمیخواد داشته باشن، همینطور گفتنش جایزه ولو به عنوان نهی از منکر نباشه. ولم اجد من قال به اعتبار القصد الغرض صحیح، من پیدا نکردم از میان علما کسی که بگه که در غیبت متجاهر به فسق قصد مثلا غرض صحیح میخواد. غرض صحیح چی چیه؟ به هو ارتداه و عن المنکر، قصد نهی از منکر داشته باشیم تا غیبت جایز باشه نسبت به متجاهر، نه یه هم چیزی نداریم. بله نعم تقدم عن الشهید الثانی، از مرحوم شهید الثانی در کشف الریبه، در کتاب کشف الریبه گفتیم که احتمال اعتبار قصد نهی عن المنکر فی جواز سب المتجاهر، شهید الثانی میگه که متجاهر به فسق سبش وقتی جایزه که انسان با این سب چکار کنه؟ قصد نهی از منکر داشته باشد. ما اعترافی، در حالی که همین شهید ثانی اعتراف کرده که به ان ظاهر النص و الفتوا عدم، ظاهر نص فتوا اینه که نه خیر این شرط نیست. توجه کرد؟ و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به، آیا غیبت متجاهر به فسق در اون گناهان مخفیش هم جایزه؟ گناهان علنیشو میشه گفت، گناهان مخفیش هم میشه گفت. صرح الشهید ثانی و غیره به عدم الجواز، اینا گفتن نه. و حکی عن الشهید ایزن، از شهید اول هم همین نقل شده. و ظاهر الروایات النافی احترام المتجاهر و غیر ساتر هو الجواز، اما ظاهر روایاتی که میگه متجاهر به فسق و کسی که متستر نیست، این آدم احترام نداره. خب روایت میگه احترام نداره، احترام نداره یعنی چه؟ یعنی غیبتش مطلقا جایزه. و استظهره فی الحدائق من کلام جماعت من الاعلام. و این جواز را مرحوم صاحب حدائق بهرانی و دیگران از کلام عده‌ای از علما هم استظهار کردن، گفتن ظاهرا اکثر علما همینجور گفتن. و صرح به بعض الاساطین، بعض اساطین هم همینطور، یعنی کاشف الکتاب تصریح کرده به این مطلب. تمام شد حرف شیخ. و ینبغی الحاق ما یتستر به به ما یتجاهر فی. این اون شرط آخری است که من گفتم شیخ متمایل گناهان کمتر را، کوچکتر را میشه گفت، گناهان بزرگتر را نمیشه گفت. اینو میخواد بگه شیخ، میگه و ینبغی الحاق ما یتستر به به ما یتجاهر فی اذا کان دونه فی القبر. بهتر است که ما بگیم که اون گناهان مخفی را مانند گناهان علنی میشه غیبت کرد و گفت، اگر گناهان مخفی در قبح کمتر از گناه علنی باشد، یعنی گناه کوچکتری باشد. مثل چی؟ فمن تجاهر باللواط علیاذ بالله جاز اغتیابه بالتعرض للنساء الاجانب. کسی که علنی لواط میکنه و نمیترسه و تجاهر به لواط میکنه، مخفیانه هم به ناموس به زن مردم نگاه میکنه، خب لواط که خیلی بدتره که، اون گناه کوچکترش میشه گفت. و من تجاهر به قطع طرق جاز اغتیاب و بسترگه. کسی که علنی مسلحانه راهزنی میکنه، راهبندان گیر میاره تو صحراها، گردن آوای میسته، مردم را خالی میکنه، خب این به سرقت که از راهزنی کمتره که، سرقت غیر مسلحانه از سرقت مسلحانه پایینتره حدش. و من تجاهر به کنه جلاد السلطان یقتل الناس و ینکلهم و یونکلهم جاز اختیاب و به شرب الخم. کسی مخفیانه مشروب میخوره ولی علنی میاد افتخار میکنه، دیشب 500 تا را کشتم به دستور سلطان جاهل. خب آدم کشی که از مشروب خوره که بدتره که، علنیش گناه علنیش از گناه مخفیش بدتره. و من تجاهر بالقبائح المعروفه جاز اغتیاب رو به کل قبی. هر کس قبائح معروفه بزرگ علنی رو انجام بده، تمام قبیحاش مخفیش هم میشه گو. ولعل هذا هو المراد بمن القى جلباب الحیا. شایدم مراد در روایت این که در روایت داشتیم دیروز خواندیم که من القى جلباب الحیا، جلباب یعنی پرده حیا، کسی پرده دیری کند، پرده دیری یعنی گناهان کبیره را علنی انجام بده، اونجاست که دیگه هیچی نمیشه گفت در بارش، همه چیز میشه گفت در بارش. به من الگاجل بابلیا لا من تجاهر به معصیت این خواستن. نه کسی که از روی بدبختی و نادانی، فرض کنید که خواسته رفته توی مجلس، بعضی ها اینجورن دیگه، توی مجلسی قرار گرفته، دیده که هر کسی میگه من اینقدر فلان میکنم، اون چی میگه گناهان رو افتخار میکنن، این بدبخت هم یه گناهی یه وقتی انجام داده بود، حالا اینجا افتخار کرد گفت که من فلان گناه رو انجام دادم، هی دیگه غیبتش جایز باشه؟ نه. لا من تجاهره، لا من تجاهره به معصیت این خواسته، نه این کسی که به یک معصیت تجاهر، نه کسی که واقعا بیمبالاته اونجا غیبتش جایزه، نه کسی که یک معصیتی را علنی انجام داده و عد مستورم به نسبت الی غیرها، اما نسبت به معصیتهای دیگه متستره و مخفیانه انجام میده، که بعض عمال زلمه، بعضی از عمال زلمه هستن که فقط عمال بودنشون هم علنیه دیگه، چاره ای نداره، کارمند زلمه است، اما دیگه گناهان دیگه شون یا ندارن یا مخفیه، صرفا به خاطر یک عمل عمال زلمه بودن غیبتش جایز بشه، نه اونم بعضی از عمال زلمه ها، این عمال پایین تر مثلا. خب حالا البته این افهم گفتیم دلیل خاصی ندارد. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح به عنوان انه قبیح. مراد از متجاهر اونیست که قبیح را انجام بده به عنوان قبیح، میداند مشروب مشروبه و میداند مشروب خاری حرام بدون توجیه، علنی مشروب میخوره. اما فلو تجاهر به مع اظهار محمل له لا یعرف فساده الا القلیل، اگر کسی علنی معصیت کند که توجیهی بر این کارش داشته باشد، مثل نگاه کردن به زن، یا مثلا فرض کنید که کسی علنی میاد یه کاری میکنه و بعد توجیه داره که آقا منو مجبور کردن، اگر نکنم میکشن، از باب تقیه این کار انجام میدم، البته در صورتی که مورد قبول باشه. لا یعرف فساده الا القلیل، توجیهش هم توجیه واضح البطلان نیست. اگرم بطلان داره، فساد داره توجیهش، بعضیا میفهمن، همه نمیفهمن، اکثر مردم توجیه اینو میپذیرن. کما اذا کان من امال الزلمه و دا فی ذلک عذرن، از امال زلمه است، میگه من مجبورم، گفتن اگر این کار نکنی بکشمتون، و تقیه هم که جایزه در اونجاها، اگر به حد کشتن مسلمان نرسه تقیه جایزه. و دافی ذالک عذرن، که البته مخالفن للواقع، ولو دروغ بگه، او غیر مسموع من، ولو اینکه این عذرش مورد پذیرش من نیست، ولو به نظر من دروغ میگه، ولی یک توجیه است که قابل قبول پیش اکثر. اینجا دیگه لم یعد متجاهرن، متجاهر به فکر حساب نمیشه و غیبتش جایز نیست. نه لو کان اعتذاره واضح الفساد، اگر عذرش بدیهی البطلان باشه، توجیهش بسیار غلط باشه، لم یخرجن المتجاهر، از متجاهر به فسق بودن با این توجیه خارج نمیشه. خب اینم یک مطلب. باز مطلب دیگه، ولو کان متجاهرن اند اهل بلده او محلته مستورن اند غیرهم، در شهر خودش مشروب میخوره علنیه، ولی در جای دیگه، حالا در تهران قم نمیخواد آبروش بره، در اینجاها متستره، آیا میتونیم در شهر دیگه غیبتش انجام بدیم؟ هل یجوز ذکره عند غیرهم؟ ففیه اشکال. چرا؟ من امکان دعوا ظهور روایات الرخصه فی من لا یستن که ون الاطلاع علی عمله مطلقا، ممکنه ما بگیم که این روایاتی که اجازه میدن که غیبت متجاهر به فسق جایزه، این روایات رخصه در جایست که متجاهر به فسق براش مهم نیست که همه هم بفهمن این گناه رو انجام داده، براش مهم نیست، بگیم درباره اون متجاهریست که متجاهر باشد و استنکاف نداشته باشد به اینکه همه مطلقا یعنی در هر شهری از عمل این اطلاع پیدا کنن، یه همچه متجاهری. اما فرب متجاهرن فی بلدن متسترن فی بلاد الغربه، بعضیا در یه جای متجاهره، در جای دیگه مشهد که میره دیگه نمیخواد اونجا علنی گناه کنه، یا او فی طریق الحج و زیاره مثلا. چرا؟ لعلا یکن ایون الناس، نمیخواد از چشم این مثلا فرض کن کاروان حجی که باشون یک ماه زندگی میکنه، تو این مردم که 100 نفر 200 نفر هستن با هم هستن، از چشم اینا نمیخواد بیفته، از نظر اینا نمیخواد بیفته. و بالجمله فحیث کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق، حالا ببینید در مقام شبهه میخواد شیخ یه استدلال بیاره که ما همیشه بهش چنگ بزنیم. اگر روایتی دلیل داریم که متجاهر به فسق مطلقا جایز غیبتش، خب جایز، اما اگر دلیلی نداشته باشیم، در یه جای شرط کنیم، شک کنیم که آیا با این شرایط میشه غیبت متجاهر به فسق انجام داد یا نه، اصل چی میگه؟ اصل اینه که حرامه، اصل اینه که غیبت حرامه دیگه، اصل اینه که مسلمان احترام داره و پرده دریش دلیل میخواد، دلیل اگر نداشته باشیم به اصل مراجعه میکنیم. ولو بله قبل جمله بله اگر پیدا کنم میتونم بخونم. قبل جمله فحیث کان الاصل فی المؤمن الاحترام علی الاطلاق، بل جمله وقتی که اصل این است که در مؤمن احترام داره مطلقا، الا ما خرج بالدلیل وجب الاختصار الا ما تیقن خروج، و واجب ما کفایت کنیم به جایی که یقینا ها خارج شده. مثلا در رابطه با این شخص یقینا در شهر خودش غیبت جایزه چون متجاهره، اما در جای دیگه نمیدونیم، پس احتیاط میکنیم. فالاحود الاقتصار على ذکر المتجاهر بما لا یکره لو سمع ولا یستنکف من ظهور للغیر. احوت اینه که البته وجوب نیست، این احوت احتیاط اینه که انسان در باره متجاهرم میخواد غیبت کند، اون چیزایی را بگه که اگر بشنود بدش نمیاد و از ظهورش برای دیگرانم ناراحت نیست، مستنکف نیست، یعنی خودش علنی انجام میده. نه لو تعزا من ذمه بذالک، از این که علنی باشه ناراحت نیست، ولی از این که من میگم او را به عنوان مذمت ناراحته، خب به جهنم ناراحته، میخواست این کار نکند. علنی باشد و از علنی بودنش ناراحت نشد، از من مذمت ناراحت بشه اب نداره، مسئله نیست. نه لو تعزا من ذمه بذالک دون ظهوره، اگر اون شخص گناهکار از این که من او را مذمت میکنم ناراحته، نه از این که گناهش رو علنی میکنم، هیچ مانعی نداره براش گناهش علنی باشه. اینجا لم یقدح فی الجواز، در جواز غیبت اشکال نمیرسونه، یعنی غیبتش جایزه ولو ناراحت بشه اون طرف از این که من او را مذمت میکنم. ولذا جاز سبهو بما لا یکون کذبن، ولذا متجاهر به فسق را جایز سب کردن، پشترش بدبیرا گفتن اگر دروغ نباشه، دروغ گفتن حرامه، اما بدبیرا بگیم ولو ناراحت میشه، خوب بشه، میخواست متجاهر به فسق نشه. و هازا هو الفارق بین السب والغیبه، فرق بین سب و غیبت اینه، غیبت اونیست که طرف از این که اظهار کردم ناراحته، سب اونیست که از این که او را بدگویی میکنم درباره اش مذمت میکنم ناراحته، نه از اظهارش. توجه کردید؟ بله. و هذا هو الفارق بین السب والغیبه، حیث ان منات الاول، یعنی منات سب، المذمه، او متنگیست در مذمت و در سب او را مذمت میکنم و پشترش تنقیص میکنم، یعنی نقصشو میگم، فیجوز ولو ناراحت بشه. و منات ثانی اظهار عیوبه، منات غیبت، ملاک غیبت این است که عیباش اظهار کنم، اگر از اظهار عیبش ناراحت بشه که خودش اظهار نکرده و من میخوام اظهار کنم ناراحت میشه، اینو میگن غیبت. و منات ثانی اظهار عیوبه، پس فلا یجوز این اظهار عیوب الا به مقدار رخصه. مقدار رخصه هم شیخ میگه اونجاییست که خودش علنی انجام بده. خب این مسئله تمام شد. مطلب دیگه توجه کنید، خارجشو بگم، مطلب دیگه اینی که یکی از استثناءات معروفی که فقها در اینجا آوردن و دلائلی هم براش اقامه کردن این است که مظلوم غیبت ظالمش را میتونه بکنه. شخصی به شخصی ظلم کرده، حالا این ظالم لازم نیست ظالم عمومی باشه مثل سلاطین و جور و گام و ظلمه و اینا، نه، ولی یک شخص واحد خیلی هم آدم خوبیه، به من شخص واحد ظلم کرده، توجه کرده، من مظلوم میتونم غیبت ظالم را پیش دیگران انجام بدم. این هم مثل غیبت متجاهر به فسق فی الجمله مسلمه که جایزه، اما در چه شرایطی؟ مثلا آیا در پیش کسی که میتونه حق مرا بگیره فقط پیش اون میتونم غیبت بکنم یا همه جا میتونم غیبت کنم؟ آیا به نیت کمک طلبیدن و گرفتن حقم میتونم یا حتی به نیت آبروریزیش هم میتونم؟ اینها بحثاییست که فقها دارن، ولی فی الجمله غیبت مظلوم از ظالم جایز. 5-6 تا دلیل به این جهت دارن. یکی از ادلهشون، دو تا از دلیلشون آیه است. یکی آیه شریفه ولی من انتصر بعد از ظلمه فاولائک ما علیهم من سبیل، کسی که بعد از مظلوم واقع شدنش از مردم طلب نصرت بکند این هیچ راهی براش نیست، یعنی خداوند او را مؤاخذه نمی کند، ما علیه من سبیل، خداوند او را عقاب نمی کند، شما هم نباید او را عقاب کنید. ابنا داره بذارید مظلوم حرفشو بزنه. این تسره را تفسیر کردن یعنی کسی که طلب نصرت بکند، یعنی ولو با گفتن مظلومیتش. لازم نیست که یه آدم گردان کلفتی پیدا کند بیاد بگه که آقا خواهش میکنم بیا این ظالم من رو بزن بکش اذیتش کن، نه، ولو من میبینم دستم به جایی نمیرسه همینقدر میام به مردم میگم ایوه الناس فلانه به من ظلم کرد، فلانه به من افترا گفت، فلانه به من تهمت زد، از این چیزا. این آیه را اینجور مطلق معنا کردن. البته بعضی گفتن که این تسره یعنی طلب نصرت کردن برای دفاع از حق خودشه، ولذا در جایی که دفاع از حق خودش نمیتونه باشه غیبت جایز نیست. فرمودن استدلال کردن بهش لا يحب الله الجهر من القول جهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند حرف بد رو دوست نداره، علنی حرف بد رو زدن دوست نداره مگر از شخصی که مظلوم واقع بشه. خب حرف بد یکی غیبت دیگه، خداوند غیبت رو دوست نداره مگر از طرف مظلوم. این مظلوم میتونه غیبت را بکند علنی تا مردم مظلومیت او را بفهمند. این هم باز بعضی گفتن مطلقه، شامل همه جا میشه. بعضی گفتن نه، الا من ظلم به اعتبار مناسبت حکم موضوع شخصی که مظلومه میتونه بگه. یعنی چی؟ یعنی برای دفاع حق خودش. بعضی ها اینجور گفتن، مطلقا نگفتن. روایاتی هم در این زمینه داریم، حتی روایاتی در رابطه با بعضی حقوق مستحبی. مثلا روایت داریم که کسی بره مهمون کسی باشد، دو تا روایت داریم در زمینه، کسی بره مهمون کسی باشد. صابخونه خوب دقت کنید، تا مهمون دعوت میکنید به این آسانی نیست. صابخونه به اندازه شأن مهمون اعتنا نکنند، لازم نیستم دعوت بکند اصلا. من خودم آمدم مهمون شما شدم، شما به من اهانت کردید، نه اینکه شکم کم دادید. نه، ممکنه آدم یک غذای ساده درست کنه ولی احترامش خیلی خوب باشه، ممکنه غذای خیلی خوبی درست کنه ولی بی احتنایی باشه. توجه کردی؟ احترام ضیف را مضیف خوب به جا نیاورد. در اینجا این ضیف میتونه بعد از آن که شام صابخونه را خورده بیاد بیرون نمک به حرام بشه، غیبتش انجام بده. ما یه شب رفتیم خونه فلانی، همچون اخم کرد که شام برای ما زهرمار شد، مثلا با بچه هاش دعوا کرد، پشیمان شدیم، غلط کردیم، از این حرفا میتونه بگه. توجه کردید؟ روایت داریم که غیبت مهمون صاحب خونه را جایزه، در صورتی که به اندازه احترامش شأنش احترام نگذاره. توجه کردید؟ البته با این که این روایات رو باید توضیح کنیم در صورتی که سایه ادب باشه و الا ننگ شکم و اینا، سایه ادب بشه به طوری که موجب اهانت و حقارت این مهمون شده باشد. بعضا واقعا اینجورن، این نباید باشه. توجه کرد؟ در اینجا هم حتی روایت داریم. یا مثلا در رابطه با این داریم که للمظلوم لصاحب الحق مقالون، هر کی صاحب حقه حق سخن داره، صاحب حق حق سخن داره. شما که حق مرا خوردید، شما که حق مرا ضایع کردید، شما که حق مرا گرفتید، هر حقی میخواد باشه من میتونم سخن بگویم، خداوند دیگه اینجا زبان منو نمی‌بنده. دلیل دیگری هم که آوردم برای این مسئله، یک مسئله عقلی است و اون که خود این مطلب یه تشفی صدوره. من مظلوم بیچاره ممکنه به جای دستم نرسه، ولی این زبانم که دست خودمه، لااقل مطلب اینه که بیام دنبالش حرف بزنم، پشتش حرف بزنم، این شفاء الصدور بشه، این دل من خالی بشه، عقده درم ایجاد نشه، این ناراحتی از در کنار بره. اثر اجتماعی هم داره. وقتی گفتم عقده‌ام خالی شد، واقعا خیلی اینجورن، گاه می آمدن بعضی افراد مظلوم واقع می شدن، می آمدن پیش ما، حرفشون می زدن می گفت ما هم گوش می کردن. بعد می گفتن قسم می خوردن، می گفتن ببینید اگرم عمل نکنید به این هم مظلومیت من، همین که گوش کردی من دلم خالی شد کافی، دلم خالی شد، حالا می خواهی عمل بگو می خواهی نکن. همین دل خالی شدن رو برای خودش مسئله مهم می دونست. من امروز صبح تو راه که از تهران می اومدم گوش میکردم این درس آیت الله عثمان منتظری رو، این عهدنامه مالکشتر رو میخوند که در اونجا داره که مالکشتر به مالکشتر دستور میده گوش کن به حرفاشون، عصبانی نشو، حالا هر کی هر جور حرف میزنه بذار بیاد با زبان خودش حرفش بزنه، خود این سبک میکنه طرف، توجه کردی؟ بذار حرفاشو بزنه، مطلبشو بگه، مظلوم واقع شده بذار فریاد بزنه، توجه کردی؟ خب این خودش خالی میکنه و جامعه رو بهتر میشه اداره کرد، توجه کرد؟ یکی از راههای اداره جامعه از قضا در کشورهای غرب، بعضی کشورهای غربی به این مسئله رسیدن ها، میگم بذارید هر چی فریاد میخوام بزنم، مسئله این نیست. البته دونه با سیاست شیطونی مثل انگلستان، مثلا هایت پارک داره، میگن هر که هر حرف داره در روزای یک شنبه بره اونجا هر چی از میخواد بگه آزاد، اونجا هر کس هر چی بگه آزاده، تجربه میره علیه نخست وزیر حرف میزنه، ملکه انگلستان در اون هایت پارک فریاد میزنن، جیغ داد، آخرش هم به جان هم میفتن، هیچ هم نمیشه، از هایت پارک آمدن بیرون دیگه حق حرف زدن ندارن، اونجا دلشون خالی میشه، چیزی تو دلشون نمیمونه، بعدم نمیان در بیرون کارهای انفجاری و تخریبی رو انجام بدن، دل خالی شد دیگه، وقتی دل خالی نشد میرن تخریب میکنن. حالا از نظر سیاسی هم یه تحلیل خوبی داره که جاش اینجا نیست که من بگم، توجه کردید؟ خب اینم از نظر ایشون شیخ میگه از نظر عقلی، و باز یک مسئله دیگه از نظر عقلی اینه که ممکنه خداوند اجازه داده که مظلوم، از اول خداوند تشریع کرده این مطلب را که مظلوم میتونه فریاد بزنه، خود این جلوگیری از ظلم میکنه از اول. هر ظالمی که آدم بیباکی نیست که، اکثر افراد که ظلم میکنن، حالا شاه را فکر نکنید شما، همه ما ظالمیم، همه ما در یه حد ظالمیم دیگه، اینو به حرفی هم نداره، ما ها که ظلم میکنیم نمیخواییم دنبال ما برن حرف بزنن، واقعا نمیخواییم. و این که خداوند اجازه داده که مظلوم حرف بزنه، ما ممکنه از ترس فریاد مظلوم ظلم نکنیم، خود این یک نوع جلوگیری از ظلمه. اگر خدا هم اجازه نمیداد به مظلوم این که حرفشونو بزنن، ما بیشتر جرأت پیدا میکردیم به ظلم کردن. حالا اینا رو بخونیم میرسیم. الثانی تظلم المظلوم، یکی از استثناءات تظلم مظلومه و اظهار ما فعل به الظالم و اظهار کردن اون چرا که ظالم بر سر این بیچاره مظلوم آورده، و این کان متصدرم به، ولی اون که اون ظالم مخفیانه برده در زیر زمین به این ظلم کرده، ولی این میتونه بیاد بره. کما اذا ضربه فی اللیل الماضی، کما اگه در شب گذشته مخفیانه تو تاریکی به این ایرک سیلی زده، این میاد میتونه به علنی بگه. او شتمه، یا مثلا فوش داده، او اخذ ماله، جاز از ذکره بذالک اندما لا یعلم ذالک، جایز مظلوم این مطلب را بیاد بگه پیش کسی که نمیدونه این مطلب را. لظاهر قول تعالی چند تا دلیل. یک، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، کسی که طلب بکند کمک را بعد از مظلوم واقع شدنش، اونها براشون عیبی نداره، راهی نداره، یعنی ما اونها را عقاب نمی کنیم، برن حرف بزنن، برن در راه مظلومیت خودشون کمک بطلبن. اینما السبیل علی الذین یظلمون، راه پروردگار یعنی عقاب پروردگار، مؤاخذه پروردگار بر آنانن که مردم را ظلم میکنن، و یبغون فی الارض بغیر الحق، و در روی زمین به غیر حق میان فساد میکنن و کارهای انجام میدن. این یک آیه. آیه دیگر قول و طالب، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خداوند قول بد را علنی کردن رو دوست نداره الا من ظلم، مگر مظلوم واقع بشه. فان تفسیر القومی، مرحوم قومی در تفسیرش داره که لا یحب، یعنی چه؟ ای لا یحب انگج هر رجل به ظلم و سو، خداوند دوست نداره که یک مرد، مراد از مرد یعنی انسان، زن هم اینطور فرق نمی کنه، یک انسان ظلم و سوء و حرف بد را علنی بکند و یظلم و ظلم بکند، الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع بشه. مظلوم که واقع شد قول علنی اب نداره، الا من ظلم. فاطلق ان یعارضه بالظلم، خداوند در این آیه مطلقا فرموده کسی که مظلوم واقع شده میتونه با اون ظلمش اینم معارضه کند، اینم او را به او ظلم کند. باز و ان تفسیر العیاشی عنه علیه السلام، از تفسیر عیاشی از امام حسن عسکری شاید باشه، چون عیاشی بیشتر از امام حسن عسکری میستن که نقل میکنه، حالا یا کسی دیگه از امام های دیگه. من اضاف قوما فاساء اضافتهم فهو من منزلم، کسی که دیگری را مهمان کند و در مهمانی بد جوری مهمان کند، اهانت کند، تحقیر کند، این و من منزلم، این ظالمه. پس فلا جناح، ببخشید، من اضاف قوما فاساء اضافتهم فهو من منزلم، دو جورم میشه خان، هر کس مهمان قومی بشود و اون قوم مهمانی این را بد جوری ادا کنن، این از مظلومینه. یا اگر کسی قومی را مهمانی کند و بر این مهمانی بد ادا کند حق دیگران را، من منزلم، از ظالمانه. پس فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه، به این قوم، به این مهمون ها لا جناح که درباره صاحب خونه هر چی میخوان بگن. و هاذه روایه و این وجبه، یک لهو اینجا اضافه است، و هاذه روایه و این وجبه توجیه ها، این روایت رو باید توجیه کنیم، نگیم هر کسی مثلا دلش میخواست چلو کباب بده رفته آب گوش داده پس بیام غیبتش بکنیم، نه، باید توجیه کنیم این روایت رو. چجور توجیه کنیم؟ اما به حمل الاساءه علی ما یکون ظلما و حقاً لاحترامه، به خاطر شکم نه، به خاطر اینکه رفته اونجا اصلا سلامش هم درست حسابی نگرفته، اخم تخم کرده، اهانت کرده، پاشین آمده دراز کشیده، خوابیده، مثلا اعتنا نکرده، امثال اینا که حد که احترام شده، او به غیر ذالک و امثال اینا را که به خاطر شکم نباشه، اونات که احترام در شکم نیست، مگر اینکه واقعا کسی یه چیز کوچیکی بیاره به خاطر اهانت، پول داره میتونه شام درست کنه، میره نون پنیر میاره میذاره به خاطر اینکه اهانت کنه دیگه اون خونش نره، بعد تحقیر، اونجا باز خود اون اهانت میشه، خود اون تحقیر میشه. الا انه، این روایت را اگرچه باید توجیه کنیم، الا انه دالتون على عموم منزل ما فی الآیه الشریفه، این آیه دلالت میکند که منزل عامه، حتی در مهمانی مظلوم واقع بشه حتی اون را هم شامل میشه. و ان دلالت میکند این روایت که ان کل من ظلم فلا جناح علیه، هر کسی که مظلوم واقع شده هیچ اشکالی نداره، فی ما قال فی الظالم، درباره ظالم بگه اشکالی نداره. و نحوها، مثل این روایت در وجوب توجیه، روایت اخرى فی هذا المعنا، در همین معنای مهمونی روایت دیگری داریم که محکیت عن المجمع، از مجمع البحرین است، ببخشید از مجمع البیان، ان الضیف ينزل بالرجل فلا يحسن ضیافته، یک مهمون وارد میشه خانه مردی، این مردم نامرد بوده، مهمانی را خوب انجام نمیده، فلا جناح علیه، اشکالی نداره که این مهمان فی ان یذکره، بیاد بیرون بگوید به سوء ما فعله، بی ادبیشو، بی اعتنایشو، بی احترامشو بگه، اب نداره. و یعید الحکم فی ما نحن فیه، باز دلیل دیگه، ببینین اولا دوتا آیه، بعد این دوتا روایت شد چند تا، چهار تا دلیل، باز دلیل دیگه هم داریم. و یعید الحکم فی ما نحن فی، تایید حکم اینه که ان فی من المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفی حرجا عظیما، ما این مظلومی که با فریادش تشفی پیدا میکنه دلش راحت میشه، بیایم بگیم نه تو از اینم ممنوعی، از فریاد زدنم ممنوعی، از حرف زدنم ممنوعی، این بدتر مظلوم را در حرج قرار میده. منع کردن مظلوم از این سخن گفتنی که یک نوع تشفی برای مظلومه، اگر منعش کنیم این منع حرج عظیما، حرجیست برای مظلوم، عقده ایجاد میکنه، مشکله، اهانه، احترام مسلمان واجب، همه جا واجب، اهانت همه جا حرام، مهمون کردن واجب نیست، اون هیچی دیگه، اون هیچی، اون مسئله دیگه است. اگر احساس کند که احترام نشده و ببینید اگر بی توجه این کار کرده دیگه اون ظالم نیست، ظالم منزلم با توجه، ولی من میزنم بی توجه، فرض کنید که استکان شما را میشکنم، من ظالم نیستم که، ظالم هستم ولی ظالم نیستم. خب و یعید الحکم فی ما نفی ان فی من المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفی حرج عظیما. علاوه دلیل پنجم، ولان فی تشریع الجواز مذنت رد للظالم و هی مصلحه خالیه عن المفسده، این که خداوند عالم تشریع می کند این که مظلوم غیبت ظالم را بکند، خود این حکم به جواز غیبت مظلوم از ظالم موجب میشه که ظلم در روی زمین چی بشه؟ کمتر بشه. ما تشریع جواز در اینجا مظنه ایست، یعنی جاییست که بیشتر احتمال میده که ظالم ها از ظلمشون جلوگیری کنن، این یک مصلحتیست، باید طبق این مصلحت تشریع بشه و مفسده هم نداره. پس فیثبت الجواز، چرا؟ لأن الاحکام تابعت للمصالح، دیگه مصلحت جواز هست، مفسده هم نداره. و یعید و ما تقدم، دلیل هفتم، ما تقدم من عدم الاحترام للامام الجائر، روایت داشتیم که امام جائر احترام نداره، همین دیروز خواندیم دیگه، غیبت امام جائر جایزه، چرا جایزه؟ لجوره دیگه، لجوره جایزه، پس ظالم غیبتش جایزه. و قد تقدم که امام جائر را غیبت من عدم الاحترام للامام الجائر، چرا؟ بنا انا لا ان عدم احترامه من جهت جوره دیگه، لا من جهت تجاهره، از باب تجاهرش نیست، به خاطر جورش غیبتش جایزه. چرا از باب تجاهرش نیست؟ چون در همون روایت المعلن للفسق هم گفته بود، تجاهر را گفته بود بعد گفت ول امام الجائر، پس امام جائر غیر از تجاهر به خاطر جورش هم قیبتش جایزه. و الا لم یذکرو فی مقابل الفاسق المعلن بالفسق، اگر امام جائر به خاطر جورش نبود در برابر اون فاسق معلن بالفسق که در همون روایت گفته بود، این دوباره نمی گفت. درست در صفحه مقابل نگاه کنید، در روایت است ابی البختری سلاستون لیس لهم حرمه، صاحب هوا مبتده و الامام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق، اگر امام جائر به خاطر تجاهرش باشه داخل میشه در همین فاسق معلن بالفسق دیگه، دوباره گویی نمیخواد. باز دلیل دیگه، و فی النبوی لصاحب الحق مقالون، هر کس که ذی حقه قول داره، یعنی میتونه قولی داشته باشد، میتونه سخنگویی باشه بکند و حرف بزنه درباره مظلومیت خودش و حق خودش. همه اینا در تقریبا 8 دلیل شد. و ظاهر من جمیع ما ذکر عدم تقیید جواز الغیبه به کونها این دمن یرجو ازالت از ظلم ان، ظاهر همه اینا که ما گفتیم این است که غیبت این محدود نیست به جایی که ما پیش کسی غیبت بکنیم که امید داشته باشیم که ظلم را از ما
برطرف کنه. پیش همه میتونیم غیبت کنیم، لازم نیست پیش کسی که امیدوار باشیم که این ظلم رو از ما برطرف کنه پیش اون فقط غیبت کنیم، نه، میتونیم پیش همه، ولی میدونیم که از دستش هیچی نمیاد، ولی غیبت ظالم را پیش اون میکنیم برای تشفی صدور. توجه کردیم. قال و قواه و بعض الاساطین، مرحوم کاشف القطاع هم همین حرف را فرموده، اما خلافاً لکاشف الریبه و جمع من تأخرهن، شهید ثانی و دیگران فرمودن که فقیدوه، مقید کردن، گفتن مظلوم وقتی غیبت ظالم براش جایزه که پیش کسی باشه که از دستش چیزی میاد، بیاد اینو کمک کنه. فقیدوه، چرا؟ اختصارا فی مخالفت الاصل علی المتیقن من ادله، گفتن که غیبت کردن حرامه، در این که استثناء کنیم از حرمت غیبت باید دلیل محکم داشته باشیم، دلیلمون فقط در جاییست که اون طرف بتونه کمکش کنه. چرا؟ لعدم عموم فی الآیه، چون در آیه عمومیتی نداره. آیه را من گفتم، اون دوتا آیه را گفتن من ظلم به مناسبت حکم موضوع میگه در جایی که به خاطر مظلومیتش غیبت کنند، یعنی به خاطر رفع مظلومیتش، یا در اون آیه اولی لمن انتصره، کسی که طلب نصرت کند. نصرت یعنی چی؟ یعنی از کسی که میتونه نصرت کند، مگر آدم دیوانه است که بره مثلا فرض کند از آدم عاجز طلب نصرت کند؟ اولا آیات عمومیت نداره میگن، و ثانیا و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرها للحجیه، اون دوتا روایتی هم که از عیاشی و اینا در تفسیر آیه درباره مهمانی نقل کردیم، اونا هم سندشون ضعیفه، نمیتونن حجت باشن در برابر حرمت غیبت. اونا هم عدم نهوض یعنی عدم قوام آل الحجیه، اونا نمیتونن قائم به حجیت بشن. علاوه ما ان المروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیر این آیه المحکی عن مجمع البیان، روایت دیگه داریم که انه حضرت فرمود که امام باقر انه لا يحب الشتم فی الانتصار الا من ظلم، خداوند دوست نداره که انسان به خاطر انتصار فحش بده، به خاطر کمک طلبیدن به کسی فحش بده، مگر درباره کسی که ظلم شده. فلا بأس له، ببینید، ان ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين. امام میفرماید که مظلوم لا بأس به، یعنی اشکال نداره مظلوم طلب نصرت کند از کسی که درباره کسی که براش ظلم کرده، بما، طوری باید طلب نصرت کند که یجوز الانتصار به فی الدین، یعنی یمکن الانتصار به فی الدین، کمک طلبیدن به خاطر اون در دین جایز باشه، در دین ما یعنی جایز باشه. آدمی که مثلا ازش هیچی نمیاد، این کمک طلبیدن ازش جایز نیست، یا آدمی که ازش چیزی میاد، با فحش دادن، با زور گفتن، با چاقو کشی مثلا کمک میطلبن، اینم درست نیست. قال فی الکتاب المذکور، یعنی قال فی المجمع البیان، و نظیره، و نظیر این آیه شریف است، نظیر این به حساب مروی آیه، نه مروی، و انتصروا من بعد ما ظلموا، توجه کردید؟ همین هم مثل اونه، و انتصروا من بعد ما ظلموا، یعنی بعد از آن که مظلوم واقع شدن طلب کمک میکنن، این طلب کمک باید در محدوده دین باشد. و تا اینجا آیه را رد کردیم، پس آیه نمیتونه دلیل بر عمومیت جواز باشد. و ما بعد الآیه، یعنی این ادلهی که 7-8 دلیل آوردیم دیگه، این 7-8 دلیل بعد از آیه هم لا یصلح للخروج بها عن الاصل ثابت بالادله العقليه والنقليه، صلاحیت نداره ما به خاطر این ما به این ادله غیر محکم خارج بشیم از اصلی. اصل چیه؟ یعنی حرمت غیبت، از حرمت غیبتی که ثابت شده بالادله العقليه، هم عقل میگه غیبت ممنوعه، هم نقل میگه ممنوعه. وقتی که ما دلیل محکمی برای استثناء نداشته باشیم چیکار میکنیم؟ و مقتضاه الاقتصار علا مورد رجاء تدارک الظلم، مقتضای این آیه وعدله این است که غیبت جایز فقط در جایی که مظلوم با این گفتنش امیدواره که ظلم رو از خودش برطرف کند، تدارک یعنی جبران کند، ظلم رو از خودش جبران کند. فلو لم یکن قابلا للتدارک، اگر پیشی کس آدم ضعیف ترسو حرف میزند که هیچ کمکی برای این نمیتونه بکند، لم یکن فایدتن فی حد که ظالم، در حد که این ظالم هیچ فایده نکرد. حد که ظالم وقتی جایزه که فایده داشته باشد در گرفتن حق این مظلوم، اگر فایده نداشته باشد نمیشه. و کذا لو لم یکن ما فعل به ظلمن بل کان من ترک لولا، ها کذا جایز نیست در صورتی که اون شخصی که انجام داده ظلم نباشد، ترک اولا باشه، باید بهتر ازش پذیرایی میکرد، بهتر پذیرایی نکرده، گرمتر سلامشو میگرفت، گرمتر نگرفته، ترک اولا کرده، به خاطر اون نمیشه غیبت کرد. و این کانت یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکال ذلک، اگر که ظاهر شد، ظاهر است از بعض اخبار این که شکایت به خاطر ترک اولا جایزه. تاسفانه نتونستم تا آخر بگم. صلی الله علیه.